سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای داد با هوشیاری شدشون نمیدونم هوشیاریشونو از امریکا می باشد، ازشون دعوت میکنیم مترجم که سحرجان هستن سخنانشون شروع کنن. سحرجان
سارا 46 سالم هوشیاری دارم.
بله سارا جان.
او نمیتونستی منو بشنوین؟ الو صدای من میاد؟
بله.
اوکی سلام، سارا هستم، یک الکلی. داد can you hear me? Hi, this is Sarah, an alcoholic. You can unmute yourself here. So we're going to be hearing you, your experience. Thank you so much for being here.
You're very welcome. Shall we start?
Yes, go ahead, please.
Great. Good evening. Iran, my goodness, what a privilege to be here. My name is Doug Way, and I'm an alcoholic.
عصر بخیر ایران. چقدر باعث افتخاره برای من که اینجا هستم پیشتون. داگ هستم، یک الکلی.
I get a chance to speak all over the world, and it's amazing. Every place I speak or every meeting I attend, regardless of the country, I get to see the beautiful faces of Alcoholics Anonymous. And that's true here this evening. I mean, we are just such a beautiful people. And thank you for having me.
این برای من خیلی جالب بوده که من تونستم در کشورهای متفاوتی در سرتاسر دنیا صحبت کنم و اتفاق قشنگی که اینجا میفته، من صورتهای الکلی ها رو میبینم اینجا و این برای من خیلی جای خوشحالی داره. مرسی که منو دعوت کردین که اینجا باشم.
I've been sober since February 14th, 1975. I'm actively sponsored by James Lee and I have a home group, the Monday Night Procrastinators.
اوکی okay. من از روز 14 فوریه 1975 which is Valentine's Day روز ولنتاین هستش، اون روز از اون روز هوشیار هستم و اسپانسر من جونز بلیت هستش و گروه خانگی دارم و راهنما دارم و توی برنامه هستم.
So what it was like, I was born into an alcoholic family. I come from a long line of alcoholics, and there are alcoholics throughout my family.
اتفاقی که افتاده اینه که من توی خانواده‌ای به دنیا اومدم که توی خانواده‌مون بیماری الکلیسم بوده و همینطوری که به عقب نگاه می‌کنم ببینم توی نسل‌های قبلی بیماری الکلیسم بوده.
My father was an alcoholic. I have aunts, uncles, cousins, nieces, nephews, and both my children are in Alcoholics Anonymous.
پدر من یه الکلی بوده، عمه من بوده، برادر زاده ها، پسر عمه، دختر عمه و حتی دوتا بچه های من هم توی برنامه الکلی های گمنام هستن.
So I was born into a family of chaos and calamity, and that's my comfort zone. That's what I know. And my dad wasn't a mean drunk. He was a happy drunk, but like most of us alcoholics, just chaos and calamity seemed to follow him his entire life.
من توی خانواده به دنیا اومدم که توش پر از بحران و پر از بالا و پایینی ها و مسائل و مشکلات بوده. پدر من یه الکلی خوشحال بود، ولی توی این دستخوشی ها و جریانات زندگی بودن چیزیه که من میشناسم و بهش عادت کرده بودم و باهاش راحت بودم.
My mother, God bless her, was a very organized woman, was a very orderly woman, and she was trying to make some sense of order and normalcy out of this chaos that was in her home every single day.
مادر من خیلی خیلی زن منظم و مرتبی سعی می‌کرد باشه و سعی می‌کرد از توی این زندگی که پر از بحران و مشکلات بود یک چیز منظم و مرتب و معمولی و نرمالی مثل بقیه زندگی‌ها به وجود بیاره.
Her frustration with this resulted in anger, and my brother and I were the ones that were closest, and for the most part we felt her wrath almost every day.
به خاطر این فشاری که روی مامان من بود برای انجام این کار، اون عصبانیت و خشم زیادی رو با خودش هم می‌کرد و من و برادرم که نزدیکترین کسایی بودیم که توی اون خونه بودیم بهش، روی ما خالی می‌کرد و این باعث می‌شد که اون با ما اینطوری باشه و ما هم، من و برادرم، احساس کنیم که مورد بی‌توجهی و آزار و اذیت قرار می‌گیریم.
And like a lot of alcoholics, my dad had some trouble paying his bills. And my experience was I couldn't buy alcohol and pay my bills, and alcohol always won. So we had to move a lot just before we were evicted.
پدر من همیشه با این چالش داشت که پول و اندازه کافی باشه که بتونیم قبض ها رو پرداخت بکنیم. به خاطر همین ما زیاد اسباب کشی کردیم، از این خونه به اون خونه رفتیم. در واقع پولی که می اومد باید انتخاب می شد که آیا باید خرج الکل بشه یا خرج قبض ها و خرج زندگی بشه، و الکل معمولا برنده می شد و وضعیت خونه ما اینطوری بود.
As a result, when I was growing up, I was always the new kid in school because we moved about every 2 years, and it resulted in hard to make friends, a lot of fighting, a lot of disruption in class, and I wasn't a really good student.
در نتیجه این جریانات من معمولا همیشه یه بچه جدید بودم تو مدرسه، شاگرد جدید. توی دوران مدرسه معمولا هر 2 سال یه بار مدرسه عوض می‌کردیم، خونه عوض می‌کردیم، و در نتیجه برای من خیلی سخت بود که دوست پیدا کنم. خیلی با دیگران دعوا می‌کردم، توی کلاس حواسم پرت می‌شد، تمرکز نداشتم و دوران مدرسه خوبی نبود.
Now, when I got to high school, my father joined Alcoholics Anonymous, and he knew what high school kids did, and he told me, "You will not drink."
وقتی که من وارد دبیرستان شدم، اون موقع بود که پدر من وارد برنامه الکلی‌های گمنام شد و اون میدونست که توی دبیرستان معمولاً چه اتفاقی میفته و برگشت و به من گفتش که تو این رفتارا رو نمی‌کنی و تو نباید مشروب بخوری.
All of a sudden, sober alcoholics, as opposed to the drinking buddies my dad had, were a part of our daily life. Our house was full of AA members in various stages of sobriety and recovery.
اون دوران اتفاقی که افتاد، دوستای بابام شدن کسایی که از انجمن الکلی‌های گمنام بودن و اونها مرتب توی خونه می اومدن و ما مرتب انگار که توی خونه اونها رو داشتیم و با برنامه آشنا شدیم.
This is the early 1960s, and there was no hospital or treatment per se at that time. And my dad would detox drunks in our house using watered down bourbon.
این سالهایی که رو صحبت میکنم ازش سالهای اول 1960 هستش و اون موقع بیمارستان و یا مرکزی برای درمان بیماری الکلیسم اونجا نبودش. پدر من خونه رو تبدیل کرده بود به یه مرکز سمزدایی و در واقع کسایی که میخواستن ترک بکنن اونها رو به خونه میآورد، از وان حموممون استفاده میکرد برای مثلا دوش گرفتن و اینجور چیزا، و خونه ما تبدیل به یک مرکز شده بود.
And it's interesting to note that even though I was immersed in Alcoholics Anonymous as an adolescent, grew up around it, saw it everywhere, saw the devastating effects of alcoholism, it had little effect on my mental thinking.
و این برای من خیلی جالبه که من به عنوان یک نوجوان توی بطن این جریانات بودم، میدیدم دردها و ناراحتی هایی رو که کسایی که میان ترک میکنن میکشن، حالشون بده و اذیت میشن، اما این شاهد این جریانات بودم، اما این شاهد بودن هم تأثیری نداشت توی مدل فکر من و این بیماری که فکر من درگیرش هست.
I was at a friend's house one evening early in my high school years and he asked me if I'd like to have a beer. His parents were not home and of course I said yes.
یه روز عصر من خونه یکی از دوستان بودم و پدر و مادرش خونه نبودن. از من پرسید که میخوای یه آبجو بخوری و مشخصه که من گفتم بله.
At first beer and I had a second, the elephant stepped off my chest. It was like a spiritual experience. I could breathe. I was funny. I had friends. And life had come alive for me.
با اولین آبجویی که خوردم و البته که اولی به دومی هم تبدیل شد، انگار که یک تجربه روحانی داشتم، انگار که یک حیوانی که درونم بود یک دفعه به اون بزرگی آزاد شد و یک دفعه زندگی برام قشنگ شد و یک دفعه تونستم دوست پیدا کنم، حرف بزنم.
We had a few more and then we tried to go to a dance and we got chased by the police, got in an accident, tore up my brand new sweater, got home in a just bloody mess. And I couldn't wait to do it again.
همون شب ما چند تا آبجوی بیشتر دیگه ای خوردیم و بعد از اون بلند شدیم و با دوستامون بلند شدیم که بریم یه کلاب بخوایم برقصیم. ما سرعت رفتیم، پلیس دنبالمون کرد، تصادف کردیم، باعث خونریزی و اینجور چیزا شد و ولی باز هم با تمام اینها من هر لحظه منتظر بودم که یه بار دیگه مشروب بخورم.
Here I'd seen the devastation created by alcohol and alcoholism growing up. My first experience with it had created a disaster and I couldn't wait to do it again.
و اینجا این ناتوانی و درماندگی که ما راجع به بیماری الکلیسم می‌بینیم برای من کاملا مشخصه. با اولین تجربه‌ای که با الکل داشتم، این بیماری من یه کاری کرد که همه اینها به یک فاجعه تبدیل شد، مشروب خوردن من. و وقتی که این اولین فکر توی سر من این بود که کی میشه که دوباره من بخوام مشروب بخورم.
I started working harder at my part-time job, spending more time at work than at school in order to get more money in order to buy alcohol and hide it from my parents.
من شروع کردم به کار پیدا کردن، کار نیمه وقت پیدا کردن و همینطوری از کلاس ها و مدرسه هم می زدم. می خواستم بیشتر پول در بیارم که بیشتر بتونم الکل بگیرم و بخورم و این رو از پدر و مادرم مخفی می کردم.
Ultimately, my father caught me and sat me down and gave me a very stern and harsh lecture and reiterated that there would be no drinking in his household.
پدرم مچ من رو گرفت و منو نشون با من حرف زد و برگشت به من گفتش که ما توی این خونه زیر این سقف مشروب خوری نخواهیم داشت.
I would start to go out the door to hook up with some of my friends, meet up with some of my friends, and my mother would call out to me, "Remember, you are on your honor." And in my mind, I was thinking, no, I'm not.
Pardon me, can you repeat this? I couldn't hear. The internet was cut off. What did your mom say?
Sure.
Thank you.
No problem. I would be headed out the door to meet some of my friends, and my mother would call out to me, "Remember, you are on your honor." In my mind, I was thinking, "No, I'm not."
موقعی که یکی از دوستان می اومد در می زد، من می رفتم که مثلا برم با هم مشروب بخوریم، می رفتم که سراغ در که بخوام برم اونجا، مامانم به من صدا می زد، به من می گفت یادت باشه چیزایی که گفتی، قولی رو که دادی روی قولت باشی. و من توی مغزم همون لحظه می گفتم من نیستم.
I told my friends that I'd been busted by my dad, and one of my friends said, "That's because they can smell booze on your breath. They can't smell marijuana and cocaine."
من به دوستام گفتم که بابام مچمو گرفته و نمیتونم اینجوری بکنم با مشروب بخورم آزادانه، و یکی از اونا گفتش که میدونی به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که تو الکل میخوری و اون بو داره و اونا میفهمن. اگر که تو ماریجوانا بکشی یا کوکائین بکشی، اونا که این بو رو نمیفهمن.
That started my love affair and trail down drug abuse. So I'm a drug addict as well as an alcoholic.
و اینجا بود که این جریان برای من شروع شد، و من همون اندازه که به الکل وابستگی دارم و الکلی هستم، به مواد هم وابستگی داشتم و معتاد هستم.
Drugs really accelerated my drinking. I used to get a bottle of bourbon, take the top off and throw it away, because I didn't need it anymore, and I would drink it till I hit the bottom.
زدن مواد و استفاده از اونها واقعا به سرعت خیلی زیادی الکلیسم من رو شدید کردن و بالا بردن، و بعضی موقع ها که می شد که من یه بطری داشتم که توش مشروب بود و اونو احساس نیاز نمی کردم که بخورم، ولی باز هم می خوردم به خاطر این تا وقتی که تموم بشه.
I tried various things to get away from the mania that possessed me all the time.
Actually, I don't understand this sentence. Can you like rephrase that or something?
Sure.
Thank you.
Sure. I tried a great many things to gain relief from the voice of the beast that was pursuing me all the time.
Okay. من از راه‌های خیلی زیادی استفاده کردم، چیزهای متفاوتی رو امتحان کردم که رها بشم از صدای این هیولایی که درون من بود و به من این چیزها رو میگفت و انجام بدم.
This voice in my head would never let up, telling me that I wasn't good enough, I wasn't tall enough, I didn't fit in, I wasn't a nice guy. It was just constantly, obsessively telling me that something had to change in order for me to be better.
این صدای درون من مرتب به من میگفتش که تو خوب نیستی، تو با دیگران مچ نیستی، تو بلد نیستی، و به صورت کاملا شدید و بلند این صدا درون من وجود داشت و با من حرف میزد.
I went to college and got thrown out. I went to another college and got thrown out of that one. I went to another college and got thrown out of that one, mostly for drunk and disorderly or poor grades.
Okay. من به کالج رفتم، از اون کالج بیرونم کردن. یه کالج دیگه رفتم، دوباره من رو بیرون کردن. دوباره یه کالج دیگه رفتم، از اونجا هم بیرونم کردن. و دلایلی که بودش به خاطر مصرف مواد بود که من نمیتونستم اونجا عمل کردی داشته باشم.
I joined the United States Marine Corps. That didn't solve it.
من به نیروی دریایی پیوستم، اون هم برای من کار نکرد.
I got married. That didn't solve it.
من ازدواج کردم، اون هم برای من چیزی رو حل نکرد.
See, my problem was I had a spiritual malady that I was trying to solve with a material solution.
مسئله این بود که من یک خلأ روحانی داشتم که داشتم با چیزهای مادی و زمینی دنبال راه حلش می‌گشتم.
See, when I was drinking, the voice got quiet. However, when I was drinking, I wasn't taking care of responsibilities or I was engaging in errant nonsense, which made the voice louder the next day.
وقتی که من مشروب می‌خوردم اون صداهای توی سر من خاموش می‌شدن و آروم‌تر می‌شدن ولی مسئله این بود که من دیگه به مسئولیت‌ها و وظایف و زندگیم نمی‌رسیدم و فرداش بلند می‌شدم با پشیمونی و حال بد بدتر.
Since the voice was louder, I had to use more of something in order to get the voice quiet, which created greater problems. So my solution was creating my problem. It was a downward spiral.
وقتی که صدای اون بلند میشد من دوباره مشروب بیشتری میخوردم تا اون صدا رو خفه کنم و بعد دوباره مسائل و مشکلاتم بزرگ و بزرگتر میشدن. چیزی که من پیدا کردم دیدم که من همش دارم مسائل و مشکلات درست میکنم.
I went into business and started a career and was very gifted at this career. However, my drinking got in the way of my performance. So I would have to quit a company and join a new company.
من یه بیزنسی رو برای خودم راه انداختم، شروع کردم به دست و پا کردن یه شغلی که البته توی این شغل خیلی هم با استعداد و خوب بودم، اما مشروب خوردن دوباره اومد توی راه و یک عالمه مسئله و مشکل به وجود آورد. مجبور شدم این کمپانی رو رها کنم و به یه کمپانی دیگه بپیوندم.
Pretty soon the top tier companies weren't talking to me anymore, and I was starting to work my way down the list of second and third tier companies.
به زودی کمپانی های درجه یک دیگه با من کاری نداشتن و با من نمیخواستن معامله و ارتباطی برقرار بکنن و بعد من کم کم رفتم به کمپانی های درجه دوم و بعد هم درجه سوم.
I was drinking pretty much every day, all day. I was drunk or high the last 4 years of my using, every day.
توی 4 سال آخر مصرفم من هر روز تمام روز یا نشه بودم یا مست بودم و مرتب از صبح تا شب مشروب می‌خوردم یا مواد می‌زدم.
The last night I drank, I was going over to a friend's house for 20 minutes, and that was all. My wife was preparing dinner, and I was just going to be gone for 20 minutes. Only he offered me a beer.
آخرین شبی رو که مشروب خوردم اتفاقی که افتاد این بود که همسر من داشت شام رو آماده می‌کرد و من گفتم که فقط برای 20 دقیقه میرم به خونه یکی از دوستام. منتها اتفاقی که افتاد این بود که اونجا به من مشروب تعارف کردن.
We started drinking and started bar hopping down through the town and the town next to ours. Ended up at 2:30 in the morning.
ما شروع کردیم به آبجو خوردن، مشروبای دیگه خوردن و همینطور پشت هم مصرف کردن و وقتی که به خودمون اومدیم ساعت 3:30 نصف شب بود.
I ended up at 2:30 in the morning leaning up against a street sign. I peed my pants and I was in the process of throwing up on myself.
وقتی که من از خونه اونها اومدم بیرون درست نمیتونستم راه برم، به یک علامت استعمال راهنمای رانندگی سر کوچه اونجا تکیه دادم و شروع کردم توی خودم ادرار کردم و خودم رو خیس کردم.
I couldn't figure out how this happened. I woke up the next day 2 hours late for work, and I had no intention of getting drunk that night. Yet look at what happened.
من اصلا نمیدونستم که چرا و چطور این اتفاق افتاده بوده و چی شد که به اونجا رسیدم. من 2 ساعت اون روز دیر بیدار شده بودم و هیچ نیتی برای خوردن مشروب نداشتم.
Looking back at it that morning, I realized I was drunk at the worst possible time. I was drunk when I didn't want to be. I was drunk when it was absolutely the worst choice I could make. I was drunk when there were very important business meetings to be made and met, and I didn't do it. I didn't show up.
اون روز صبح به خودم نگاه کردم و دیدم که من همیشه موقعی که نمیخواستم مست بودم. من نمیخواستم اونجاهایی باشم که بودم، اما بودم به خاطر اینکه مست بودم. من نمیخواستم اون اشتباه ها رو بکنم، اما کردم به خاطر اینکه اونجاها مست بودم و جلسات مهمی رو از دست دادم به خاطر اینکه مست بودم.
My life was a wreck. My parents were so displeased with me. My wife was ready to leave me, and my children would walk around me to get to any other adult in the room.
زندگی من به آخر خط رسیده بود. پدر و مادرم ازم ناامید بودن. همسر من داشت من رو ترک میکرد و بچه‌های من دنبال این میگشتن که یه بزرگتری رو پیدا کنن که فقط مواظبشون باشه، هر کسی غیر از من.
I got on the train and went down to Chicago. Chicago, Illinois was where I lived, and went into the central office of Alcoholics Anonymous.
من سوار قطار شدم و به شیکاگو رفتم، جایی که قبلا زندگی میکردم، و رفتم اونجا به یک مرکز الکلی های گمنام.
There was a lady there by the name of Sylvia, and she asked, "Can I help you, young man?"
اونجا یک خانمی بود به نام سیلویا که برگشت به من گفتش که من چطوری میتونم بهت کمک کنم، مرد جوان.
I said, "Yes, I think I have a problem." And she said, "Don't worry about it. We're in the problem business."
برگشتم بهش گفتم که من مسئله و مشکل دارم و اون به من گفت نگران نباش، ما بزنسمون راجبه مسئله و مشکل هست.
I love the message Bill Wilson brings us when he says our channels of our commonality in suffering assures that our channels of communication will always be filled with the language of the heart.
من این مسیج بیل ویلسون رو خیلی دوست دارم که میگه درد مشترک ما باعث میشه که یک البته من دقیقاً اینو متوجه نشدم، ولی درد مشترک ما باعث میشه که یک مسیر بهبودی مشترک، یک راه حل مشترک پیدا کنیم و این زبون قلبه که این رو میگه.
I went to a meeting of Alcoholics Anonymous and I got a sponsor.
من به جلسه AA رفتم و راهنمایی گرفتم.
I had that same sponsor for the first 38 years of my recovery until he passed away.
من در اولین 38 سال دوران پاکیم با همین اولین راهنمام بودم تا زمانی که ایشون فوت کردن.
He shared with me so many invaluable gifts, things like, I've never seen a grateful alcoholic drink. And if you're willing to do a few simple things on a daily basis, you never have to drink again.
این راهنمای من خیلی چیزهای ارزشمند زیادی رو به من یاد داد. من قبلاً الکلی که شکرگزار باشه ندیده بودم، ولی قدرشناسی رو به من یاد داد و به من گفت، به من یاد داد که خیلی چیزهای ساده و کوچولویی رو که در طول روز انجام بدم دیگه مجبور نیستم مشروب بخورم.
What are the simple things? trust God, clean house, help others.
چیزای ساده چیا بودن؟ شماره 1 اعتماد به خدا، شماره 2 یک پاکسازی درونی و شماره 3 خدمت کردن به دیگران.
Right away I had a problem because I didn't believe in God and I certainly didn't trust God.
از همون اولش من مسئله و مشکل داشتم به خاطر اینکه من نه به خدا نه خدایی رو باور داشتم و نه اعتمادی بهش داشتم.
I went to the book Alcoholics Anonymous and read We Agnostics and labored over that chapter.
من از کتاب الکلی‌های گمنام شروع کردم به خوندن اون قسمت شکاکان وجود خدا رو و خیلی خوندم شروع کردم نوت برداشتن از اون فصل.
The questions in that chapter haunted me. God is everything or he is nothing. What is your choice to be?
این جمله خیلی روی من اثر گذاشت توی این بخش که میگه خدا یا هیچ چیز هست یا همه چیز و این انتخاب تو هست که میخوای چی رو باور کنی.
Do I now believe or am I even willing to believe that there is a power greater than myself?
آیا من الان جای هستم که میخوام باور کنم یا تمایل دارم که میخوام باور کنم که نیروی برتر از من وجود داره؟
No.
نه.
Because I knew the truth that there was no God. God had destroyed. If there was a God, why was my life destroyed? Why was I in this predicament?
به خاطر این که من باوری نداشتم. اگر خدا بود، پس چطوری زندگی من اینجوری شده بود؟ پس چرا همه چی خراب شده بود؟
I started talking to my sponsor and he said you'd better start and dig into this because you got to get this or you are going to die.
من با راهنمام صحبت کردم راجع به این مسئله. به من گفت بهتره که تو شروع کنی راجع به این مسئله فکر کردن و تعمق کردن به خاطر اینکه این مسئله مسئله مرگ و زندگی توئه. یا اینو میگیری یا میمیری.
The entire program hinges on my decision about this business of a power greater than myself.
تمامی برنامه به این اشاره میکنه که آیا من به نیروی برتر از خودم باور دارم یا نه.
So I grew from a place where I didn't believe in or trust God to a man today who does believe in God. Completely.
زندگی من از جایی شروع شده به دنیا اومدم و بزرگ شدم که نه خدایی رو داشت و نه به خدایی اعتماد داشت تا به امروز که اینجا هستم و این اتفاق افتاده برام و خدا رو دارم.
Our book says be quick to see where religious people are right. Make use of what they offer. So I started talking to people who believed in God about why they believed in God and how they got there.
توی کتاب اشاره میکنه به اونجایی که میگه استفاده بکنید از کسایی که توی مذهب هستن یا خدا رو باور دارن و فقط چیزایی رو بگیرید که براتون کار میکنه و خوبه. پس من این کار رو شروع کردم و با کسای مذهبی ازشون میپرسیدم که خداشون چجوریه و چطوری براشون کار کرده.
The best advice I got was from a priest who told me that I was going to believe in God because I would choose to believe in God. Logic had nothing to do with it.
بهترین جواب رو من از کشیشی گرفتم که برگشت به من گفتش که من تصمیم میگیرم من باور دارم که خدایی وجود داره به خاطر اینکه من انتخاب کردم تصمیم گرفتم که خدا وجود داره و منطق هیچ ارتباطی به این قضیه نداره.
He said Talk to God like God was your best friend and tell him the truth about yourself. Tell him the truth about what you think about him, and then be quiet and listen for an answer.
اون به من گفت شروع کن با خدا حرف زدن مثل اینکه انگار که دوست صمیمی توئه و باهاش حرف بزن، بهش بگو که راجع بهش چی فکر میکنی و گوش کن ببین که اون به تو چی میگه.
Also in Bill's story, Abby said to Bill, how about you choose your own conception of God?
همینطور هم در داستان بیل، ابی به بیل میگه که نظرت چیه راجع به این که تو خودت خدای خودت رو انتخاب کنی؟
So, slowly but surely, I have evolved this concept of God that's very comfortable for me.
برای من به صورت آروم و یواش باز شد که خدا چجوریه که بتونم اصلا حتی با این قضیه راحت باشم باهاش.
In order to get some concept of this, when I'm working with a new man, we go outside on a starlit night and look up.
برای اینکه یه کمی بگم که این قضیه روشن‌تر بشه، مثلا ممکنه با یه مردی برم بیرون با همدیگه و توی شب که آسمون ستاره داره به ستاره ها نگاه کنیم.
I asked the man two questions. How far does that go? And then what's on the other side?
من به اون مرد میگم که این نگاهی که تو داری میکنی تا کجا میخواد بره و پشت این آخر اون جایی که میره چیه.
It takes the limits off my mind and gives me some concept of how large and powerful God is.
این در واقع یک جورای یک مثال ذهنیه که محدودیت و ناتوانی و کوچیکی رو از ذهن من میبره بیرون و میتونم به این فکر بکنم که خداوند چقدر بی نهایت و نامحدوده.
That's the God I need in order to address this voice in my head and address the problems that I experience on a daily basis in life.
این اون خداییه که من احتیاج دارم، اون صداهایی رو که توی ذهنم هستند و مرتب با من حرف میزنن ساکت کنم تا بتونم یک زندگی بهتری رو به صورت روزانه داشته باشم.
That's the God that gave me the power I did not have by myself in order to take inventory and clean house, address my errors from the past, make my amends, and start to work with other people in front of myself.
این اون نیروی برتریه که من احتیاج دارم داشته باشم که به من این قدرت رو بده که من شروع کنم تراز خودم رو گرفتن، جبران خسارت کردن از مردم و جبران گذشته رو کردن و یک پاکسازی درونی انجام بدم.
That's the God that I pray to in the morning on my knees when I say, Merciful Father, let me be your humble son.
این اون خداییه که من احتیاج دارم که من هر روز صبح زانو میزنم و بهش میگم که اجازه بده که من پسر تو باشم.
That's the God that's allowed me to go to people that I wronged, look them in the eye, and straighten up my mistakes.
Oh, I'm sorry. My mistake. این اون خداییه که من لازم دارم که بهش بگم که منو میاره توی ایران و شروع میکنم داستان زندگیم رو گفتن با اونها شیر میکنم.
I pray to a God who loves me unconditionally, accepts me unconditionally, and forgives me unconditionally.
Uh, من برای اون خدایی دعا میکنم و که به من عشق میبرزه و عاشقمه بدون قید و شرط، منو میپذیره بدون قید و شرط و منو میبخشه بدون قید و شرط.
I pray to this God to give me the power to do those things I could never accomplish by myself. Simple things like show up on time and tell the truth.
این اون خداییه که من به بر دعا میکنم باهاش و بهش میگم که به من قدرت بده کارایی رو بکنم که من نمیتونم انجام بدم. خیلی کارهای ساده میتونه باشه، مثل سر موقع بودن، مثل گفتن حقیقت.
The gifts I've been given from this program are far more than I ever could imagine I would have in my life.
هدیه هایی رو که من گرفتم از این برنامه چیزهای هدیه های باور نکردنی بوده که من که اصلا نمیتونستم تصور کنم که یک روز اینها رو دریافت میکنم توی کل مدت زندگی.
I have a host of friends. I have the respect of my business associates, my friends and my family, and I'm able to make a contribution to others.
من خانواده خوبی دارم، دوستای دوست داشتنی و اجتماعی دارم از نظر و اینقدر اوکی هستم که بتونم به دیگران هم کمک کنم.
One of the gifts I've been given is the opportunity to share my amazing experience, my amazing gift with people like you. And I am so eternally grateful for that gift. I'm so eternally grateful for that opportunity. And I thank you so much for inviting me here today to share with you. My name is Doug Way and I'm an alcoholic.
Thank you. و یکی دیگه از هدیه های گرانقدری که من توی این برنامه گرفتم مشارکت کردن داستان زندگی با شماها هست و این منو خیلی قدرشناس و منو خیلی شکرگزار میکنه. مرسی، ممنونم از اینکه امروز منو داشتین. من اسمم داگه و یک الکلی هستم. Okay, great. Thank you so much. That was amazing story. Thank you. I was touched.
You're welcome.
Thanks. Thank you for your service. مرسی ارمغان جان، تموم شد عزیز دلم. میتونی استاپ کنین. Okay, thanks.
ممنونم جان. We appreciate your talk. It was really great. It was a very deep sharing and thank you so much. God bless you and your family. I appreciate it. مرسی سارا جان. خب